ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. محمد جواد ظریف با اشاره به تحریم خود اعلام کرد که آمریکا تمایلی به گفتگو با ایران ندارد. شماری از معلمان حق و تدریس برای دومین روز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. گروهی از سینماگران در حمایت از محمد رسولوف در مقابل دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم خود از سوی آمریکا را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او تمایلی به گفتگو ندارد. آقای ظریف که هفته گذشته تحریم شد میگوید به او گفته شده بود که اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد.
من در مورد آن چه که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده مطرح نمی کنم مطلبی رو، اما در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفتم.
در روزهای گذشته نشریه نیویورکر فاش کرد که راند پال قانونگذار جمهوری‌خواه در دیدار با محمد جواد ظریف از او خواسته بود برای گفتگو درباره پیشنهادهایش به کاخ سفید برود. شماری از معلمان حق و تدریس روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض گفتند که خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مصوب مجلس هستند. بر اساس این گزارش حدود 30,000 معلم حق و تدریس در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. گروهی از سینماگران روز دوشنبه در حمایت از محمد رسولوف، کارگردان ایرانی که به تحمل یک سال حبس محکوم شده است، در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. این سینماگران با انتشار تصاویری از خود در مقابل دادگاه دلیل برگزاری این تجمع را همراهی با محمد رسولوف در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر در حکم او توصیف کردند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی و رضا دورمیشیان از جمله سینماگران حاضر در این تجمع بودند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به تحمل یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله به گفته او هیچ منع قانونی ندارد. ایران با ضرب الاجل از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زمینه فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها روبروست و باید تا 9 شهریور به این موضوع رسیدگی کند. لعیا جنیدی به خبرگزاری ایلنا گفت که برای ورود زنان به ورزشگاه ها نیاز به هماهنگی میان قوا وجود دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. عباس موسوی روز یکشنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت هنوز هیچ یک از مراحل نهایی شدن مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم و رژیم حقوقی تهدید حدود و سپس ارائه لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی طی نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد داشتم، ابتدا پرسیدم اگر هنوز ایران برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر فرصتی داشته باشد، باید چه کند تا حق و حقوق خود را به درستی دریافت کند. کاوه موسوی:
ایران باید بره به دیوان بین المللی و در اونجا موضوع رو بر اساس قواعد و رسوم شناخته شده قانون بین الملل اونجا مطرح کنه. موضوع خیلی خیلی روشنه. کشورهایی که میراث کشور سابق به دست میارن از دارایی اون کشور میبرند، نه از دارایی کشورهای دیگه. چون وقتی ببینی که یه کشوری دیروز یه کشور بوده، یوگسلاوی بوده، الان شده 5 تا کشور، نمیاد کشورهای دیگه، کشورهای همسایه حق اونا رو بگیره ببره. این یه قصدی است در قانون بین الملل شناخته شده است. وقتی آلمان دوتا بود، زمانی که یکی شد، آلمان غربی تمام مسئولیت‌ها و بدهی‌های آلمان شرقی رو پذیرفت و به این دلیل بود که در جامعه بین المللی به عنوان میراث اون کشور، وارث تمام اون کشور و بدهی‌هاش میگن هم سرمایه رو می‌بری، هم دارایی رو می‌بری، هم بدهی رو می‌بری. این اصل در قانون بین الملل شناخته شده است. این به خاطر موقعیت ماورای ضعیف جمهوری اسلامی در نظام بین المللی دنیاست امروز که الان ایران باید بحر خزر رو تبدیل به 5 کنه و قبول کنه که 5 تا کشور اومدن و سهم ایران هم ببرن. موضوع اگر بره به دیوان عالی بین المللی در لاهه، بنده خودم حاضرم پرونده ایران رو بپذیرم و تردیدی من ندارم که دیوان به نفع ایران رای خواهد داد که 50-50 با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، به استثنای اون 12 میل دریایی که اصول خاصی داره که برای اون هم باید غرامتی بیران داده بشه، برای اینکه اون کشور اون 12 میل فرات قاله خودشونو و حق دریایی ماهیگیری خودشونو در قانون بین الملل شناخته شه. ولی این بحث کاملا از اصول شناخته شده قوانین بین المللی، هم در مورد قانون دریا، هم در مورد قانون میراث و رسیدن وراثت دارایی های کشور سابق، هر دو زیر پا گذاشته شده در این موضوع. جمهوری اسلامی این بحثی که داره میکنه در واقع داره پنهان میکنه که موقعیت بسیار ضعیفی که به خاطر وابستگی که امروز به روسیه داره، وابستگی اقتصادی، سیاسی و غیره که داره، حفاظت و حمایتی که از جمهوری اسلامی روسیه داره میکنه، این بحثایی که الان مطرح میکنن اونقدر دوره از واقعیات قانون بین الملل که اصلا خنده داره.
ببینید، آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که کسانی که این بحث 50% رو مطرح میکنن باید برن نقشه رو ببینن. اگر ما 50% رو بخوایم داشته باشیم، به این معنیه که جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به هیچ عنوان خط ساحلی نباید داشته باشن و ما از دو نقطه کناری، سمت راست و سمت چپ مرزهای خودمون، یک قیفی بزنیم تا عمق آبهای روسیه مثل کله قند، تا اینطوری بتونیم 50% داشته باشیم. میگه که خب این عملا امکان پذیر نیست. نظر شما در این زمینه چیه؟
قانون بین الملل روشنه. دارایی یک کشور سابق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در میان 3 کشور دیگرش، البته چندین کشور شدن، 17 کشور کلا شدن، ولی کشورهایی که در کرانه خزر قرار دارن این ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان هستند. خب خیلی روشنه، دارایی روسیه به اونها متعلق میشه، دارایی ایران به اونها متعلق نمیشه. این اصلی است که در قانون بین الملل شناخته شده است. به عنوان مثال آلمان شرقی بیاد بشه جزی از آلمان غربی، تمام بدهی‌های اون کشور هم باید قبول کنی. شد دارایی‌هاش قبول می‌کنی، باید بدهیش هم قبول کنی. آقای ظریف یه خود برن کتاب سال اول قانون بین الملل بخونن، این کلغن هیچ مشکلی نداره. ایران هم بر قانون بین الملل ادعایی نداره که اونا حق ندارن 10-12 کیلومتر آب داشته باشن، ساحل داشته باشن، ولی در مقابل اون هر کدومشون 10-12 کیلومتر به ایران باید آب بدن که هم به مانند کلغن باشه، هیچ اشکال نداره. نتیجه‌ای که مرکز و وسط و منابع زیر آبی و روی آبی بحر خزر به اون مقدار باید به ایران برسه. 50% میشه و انواع مختلف هست که میشه تقسیمش کرد.
گفتگویی بود با کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حوزه ی ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد که رأی یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان غیر قطعی است. بر اساس گزارش ها، به دنبال شکایت یک زن در اصفهان، دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظف است برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. محسن قائمی نسب اما گفت که نیروی انتظامی درباره این رأی تقاضای تجدید نظر کرده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از یک منبع آگاه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بعید است این رأی در مرحله تجدید نظر تایید شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران از آن قصه های بی انتهاست که ابعاد سیاسی و حقوقی پیچیده ای دارد. بر اساس گزارش ها، به دنبال شکایت یک زن در اصفهان، دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظف است برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. اما در کمتر از 24 ساعت معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه 21 دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای را صادر کرد که در آن آمده است به استناد تبصره ماده 20 قانون، رسیدگی به تخلفات صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و رأی دیوان عدالت اداری صرفاً و تنها برای شاکیه محترم صادر شده و قابل تصریح به عموم نیست و به عبارتی رأی صادره جنبه فردی دارد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در رأی خود برای صدور گواهینامه برای زنان نوشته است رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد. همچنین در این نامه نوشته شده از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علل خصوص کلان شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی که بسیاری از زنان جامعه مجبور به حل آن می باشند، ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد. بحث موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان در ایران با آنکه هیچ منع قانونی ندارد، اما همیشه با محدودیت های گسترده روبرو بوده است. در دی ماه سال 95 بازداشت دو دختر موتورسوار در دسفول نیز خبرساز شد. در سالهای گذشته حتی پس از طرح سه‌شنبه های پاک یا یک روز بدون خودرو در سال 95 بارها زنان و دختران دوچرخ سوار در ایران با برخوردهای نیروی انتظامی روبرو شدند. آیت الله علی خامنه ای نیز روز 20 شهریور ماه سال 1095 در واکنش به طرح سه‌شنبه های پاک اعلام کرد که دوچرخ سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و تنها در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. به گفته یه مقام‌های افغانستان، دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار پس از آنکه همکارشان به سوی آنها آتش گشود کشته شدند. این حمله که روز یک شنبه انجام شد، تازه‌ترین حمله‌ای بود که در داخل حلقه‌های نیروهای امنیتی افغانستان رخ می‌دهد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خشونت‌ها در حالی در افغانستان ادامه می‌یابد که آمریکا در تلاش برای دستیابی به صلح با طالبان است و روز یک شنبه دور دیگری از گفتگوها در این زمینه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.